با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس پیشین و در شرح بیت هشتم از غزل 34 در باب معنا ورچه اصطلاح شعبده یا شعوذه یا شعبده گفتیم که در مصرع اول بیت هشتم حضور دارد. چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باش. و گفتیم شعبده بازی یا اصولا خود شعبده یا شعبده دو معنا دارد، وجهی از آن فریب و نیرنگ و تردستی و فریب مردمان است و نوع دیگر آن انجام یا اظهار امور خارق العاده است. هنگامی که این ویژگی از برای مظاهر طبیعت ذکر می شود، نمیتواند معنای فریب و حقه داشته باشد، بلکه بیان انجام امور خارق العاده است. و در بیت هشتم شعبده بازی صفت آسمان، سپهر یا تمامی افلاک می شود، به همین دلیل به معنای قدرت و عظمت اطوار و رفتار سپهر و افلاک است. و اتفاقا در معنای کلی بیت هم همین معنا ظهور دارد و همین معنا خود را اظهار می کند. هنگامی که بین من با سپهر شعبده باز مقایسه می شود، در اصل در حقیقت معنا ناتوانی انسان در مقابل قدرت عظیم افلاک و آسمان مورد توجه و مقایسه قرار می گیرد. پس به نحوی در سپهر شعبده باز نوعی اظهار قدرت نهفته است، نوعی اظهار امور عظیم و خارق العاده نهفته است که هرگز من و امثال من به تعبیر حافظ قادر به انجام آن نیستند. چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باش. سپهر شعبده باز با تمامی قدرت و عظمت و رفتار و اطوار خارق العاده اش پایی لغزان دارد، امکان لغزش دارد. حال که او با این همه قدرت امکان لغزش دارد، من بیچاره حقیر که در همان لحظات اول پایم می لغزد و لغزان می شود. چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز، ارته از این حیل که در انبانه بهانه توست. پس در مصر اول شعبده بازی نوعی اظهار قدرت است، نوعی اظهار عظمت است در مقایسه با من یا انسان که نسبت به سپهر قدرتی بسیار 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 نازلتر و ناقصتر. و اتفاقا این اشاره ایست به یکی از آیات شریف که خلق آسمان ها و زمین را اکبر از خلق انسان می داند. یعنی در متن آسمان ها و زمین قدرت هایی وجود دارد که این قدرت ها هرگز در قلمرو فیزیک در جان و جسم انسان وجود ندارد. گرچه در قلمرو روح خلق انسان اکبره، من السماوات و الارض است، بزرگتر از آسمان ها و زمین است، اما در قلمرو فیزیک قدرتی که در آسمان زمین وجود دارد در انسان وجود ندارد. صادق شاکر حافظ در اینجا به این مقایسه تا اقرار کند قدرت بلند سپه را با ذکر صفت شعبه بازی و حقارت قدرت انسان را در قیاس نسبت به این قدرت. نکته لطیف دیگر در شرح بیت هشتم این است که این شعبده بازی سپهر از حیل حضرت حق قلم داد می شود. به یک عبارت حضرت حق حیله های بسیار در عالم می کند، یا به تعبیر صریح بیت در انبانه خود یا انبان خود از این حیله ها، از این حیل، یا به یک عبارت از این شعبده بازی ها بسیار دارد. در نگاه اول به ویژه از برای شریعت مداران و شریعت محوران بگونه است که ادراک بیت را مشکل می کنه و در نزد برخی ظاهر پرستان که اصولا کفر می نمایاند یا ظاهر پرستان حکم به کفر آن می کنه، فلذا شرح کلمه حیل ضروری است. گرچه پیش از این در مجالس گذشته در باب حیله و حیل سخن گفته ایم، اما اینجا اشارت مختصری داریم که حیله الزاماً به معنای فریب نیست. حیل الزاماً به معنای فریبکاری ها یا تردستی ها یا حق بازی ها نیست. این حیل نباید در نسبت با شعبده بازی به معنای عامی آن تعریف شود و تطبیق شود و استنتاج شود. خیر، حیل بیت هشتم مصرع دوم به معنای راه هاست، به معنای طرق است، به معنای ظرافت هاست، به معنای انجام و اظهار قدرت هاست، چار گشایی هاست، چار اندیشی هاست، تدبیر امور است. حیل در ذات خود از جمله معانیش تدبیر امور است، چاره اندیشیدن در باب امور است، چاره کردن امور است، حکم راندن بر امور است، حاکمیت داشتن بر امور است و همه اینها از جمله صفات حق است. فلذا این که می فرماید از این حیل که در انبانه بهانه توست، یعنی از این تدبیرها، از این قدرتها، از این اظهار قدرتها، از این قدرت نمایی ها و نمایی ها، مبادا به منفی تعبیر شود یا در ساحت منفی تفسیر شود. هیل اینجا تدبیر امور عالم است و خداوند در انبان خود از این تدبیرها در اداره عالم بسیار دارد. و اصولا مگر شما شنوندگان محترم و معزز در متون کلاسیک اسلامی اصطلاح علم الحیل را نشنیده اید؟ از جمله اصطلاحاتی که مثلا فارابی در کتاب احصاء العلوم از آن سخن میگوید. میدانی فارابی معلم دوم است، معلم ثانی است و از جمله دلایل به کار بردن این لقب از برای او آن است که به تبویب علوم دست زد، به بابندی علوم دست زد و من جمله در احصاء العلوم علم الحیل را ترجمه مکانیکوس یونانی قرار داد یا ترجمه مکانیک یونانی قرار داد. مکانیک یونانی در ترجمه عربی شد علم الحیل و هیچ کس علم مکانیک را علم حق نمی داند، علم فرید نمی داند. خود این دلیل روشنی است که در فرهنگ اسلامی حیل الزاماً به معنای فری و الزاماً به معنای حقه نیست و بویژه و مهمتر از آنچه گفتم در قرآن آیاتی هست که خدا را ماکر می داند و ماکر اسم فاعل مکر است. خدا را حیله ورز می داند، خدا را مکر ورز می داند. از جمله معانی حیله مصرع دوم بیت هشتم غزل 34 دیوان حافظ مکر ورزی حق است در قرآن. به عنوان مثال در آیات 53 و 54 سوره آل عمران، آنجا که حضرت عیسی مسیح حواریون خود را به کمک می‌خواند، این آیات چنین است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلما احس عیسی منهم الکفر، هنگامی که عیسی احساس کرد اینان به دنبال کفر و مخالفتند، قال فرمود من انصاری الی الله، چه کسی در راه خدا مرا کمک می کند، مرا یاری می کند؟ قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون گفتند ما انصار خداییم، ما کمک کنندگان به توییم در راه خدا. آمنا بالله، به الله ایمان آوردیم، وشهد به انا مسلمون، و تو گواه باش و شهادت ده که ما اسلام آوردیم و تسلیم شدیم. و معنای اسلام در اینجا معنای عام است. ربنا آمنا به ما انزلت، خدایا پروردگارا به آنچه نازل کردی ایمان آوردیم، و تبعن الرسول و رسولت را پیروی کردیم، فکتبنا مع الشاهدین، پس ما را از زمره شاهدان بنویس، از زمره گواهان بنویس. اما کسانی به دنبال مخالفت با عیسی و مکر در اندیشه عیسی و مذهب عیسی برآمدند و مکرو، اینان مکر کردند، اینان تلبیس کردند، یاد دارید در مجلس گذشته به نقل از مفتاح السعاده گفتم شعبده بازی از جمله معانیش آن است که حق را باطل و باطل را حق جلوه می دهند. اینجا از آن معنا استفاده کنیم. مکر ورزی گاهی بدین معناست که حقیقتی را باطل جلوه دهند یا باطلی را حق جلوه دهند. و برخی در باب عیسی چنین کردند و مکرو مکر ورزی کردند، یهودیانی که عیسی را باطل جلوه دادند و نابخردان و جاهلانی که باطل مقابل عیسی را حق جلوه دادند. این شعبده بازی است، این مکاری است. و مکرو و مکر الله، اینان هیله ورزی میکنند، خدا هم هیله ورزی میکند. از این حیل که در انوانه بهانه توست، مکر الله. از جمله ترجمه های مکر الله قرآن حیل بیت هشتم است و از جمله معانی حیل بیت هشتم و مکر و مکر ورزی کردند و مکر الله و مکر الله. خداوند هم در مقابل مکر آنها مکر ورزی، زیرا در انبانه بهانه خود حیل بسیار دارد، مکرهای بسیار دارد. والله خیر الماکرین، و خداوند بهترین مکر کنندگان است، ماکرین است. این معنا در جای دیگر قرآن نیز آمده است. به صورت کلی در دو جای قرآن مسئله مکر ورزی حق مطرح است و مورد بعدی بعد از سوره آل عمران سوره انفال است، آیه 30. و اذ یمکر بک الذین کفروا، و به یاد بیاور مکری که برای تو انجام دادن کافران، مکری که از برای تو کردن کافران. لیف به تو کن، از برای آن که به بندت کشند و به زندان افتند. او یقتلک، یا این که تو را به قتل برسانند و بکشند. او یخرجوک، یا تو را از مکه بیرون کنند. و یمکرون و یمکر الله، ایمان مکر کردن و خدا هم در مقابل آنها مکر کرد. والله خیر الماکرین، و خدا هم بهترین مکر ورزیدگان است. پس اگر شما در بیت هشتم مواجه می شوید با این معنا که از این حیل که در انبانه بهانه توش و از جمله مصداق های این حیل یا شعبده بازی سپهر است، از این معنا حیلت نکنید. خداوند دیده می کنید، خداوند به نصف صریح قرآن نمید کنید. هم در مقابل آنان که نسبت به حق مکر ندارند و قصد فریب خدا را دارند، و هم در این حال مکرها و حیل حق در ذات خود تدبیر است. تدبیر عالم حیل حق است. در این حال در مقابل مکر کنندگان نسبت به او هم حق مکر می‌ورزد، یعنی قوانین ازلی و سنت لایتغیر خود را اعتقاد و جاری می‌سازد. هر کس نسبت به حق به همان زبان پاسخ می‌دهد. پس ماکریت خدا به این معناست، جریان سنن الهی ماکریت هست، که اگر خطا کنیم مجازات میشیم، که اگر قصد مکر و فریب دیگران کنیم خداوند تو را فرید، خداوند نسبت به تو مکر می‌ورزد. این بیان همان سنن عادی و سنن لا یتغیری است که در عالم جریان دارد و حق به واسطه این حیل که در انبانه بهانه خود دارد عالم را و دویج انسانهایی که هم میتوانند فرشته خوب باشند هم ابلیس گون تدبیر و اراده میکنند، تدبیر و اداره میکنند. همین شما را تا مجلس بعد به خدای من می‌سپارم.